بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذرن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع. به همین مقدار که افراد شنیده های خودشون رو نقل کنند و بازگو کنند، هر چیزی رو که شنید منتقل کنه به دیگران، کافیست که اون رو از جمله دروغگویان قلمداد کنند. آثار اجتماعی کذب و قدرت تخریب اون در مناسبات اجتماعی یک اثر گسترده است. دروغ میتواند یک جامعه ای رو به هم بریزه. هیچ کس نمیتونه آثار مخرب کذب رو انکار کنه. اولین اثر سوءش یا مهمترین تأثیر منفیش این است که اعتماد و آرامش جامعه رو تخریب کنه. اعتماد عمومی تخریب میشه به خاطر کذب. وقتی اعتماد از بین رفت، انسانها به هم اعتماد نمیتونن بکنن، دلهره و اضطراب جایگزین اعتماد میشه در روابط اجتماعی. چون اعتماد عامل اصلی پیوندهای اجتماعی است، از بین رفتن اعتماد عمومی این مورد نکوهش شرعه. شرع راضی نیست با اینکه این اعتماد در بین آحاد جامعه از بین برود. علتش هم این است که شرع انور به پیوندهای اجتماعی و حفظ ثبات و امنیت جامعه اهتمام داره. هر عاملی که منجر بشه به از بین رفتن این اعتماد عمومی اون رو نمیپسنده. کذب چیه و چجوری به اعتماد لطمه میزنه؟ کذب حقیقتی متمایز از واقعیت و امری خلاف واقعه. شنیده های انسان از این جهت که واقعا شنیده، این واقعیته، ولی مدلول خبرش آیا واقعیت هست یا نیست؟ نه، در بسیاری از شنیده ها نمیشه اثبات کرد که واقعیته. شما از صبح تا شب صد تا خبر ممکنه بشنوید، تدقیق اگر بکنید بخش زیادی از اینها با واقعیت انطباق نداره. اگر کسی کذب رو ابداع کرده، شما هم که نقل میکنید داری کذب نقل میکنید. اثر اجتماعیش مثل همون کذبیه که ابداع شده. تهش ممکنه جامعه وقتی حرفی رو از زبان من و شما شنید بگن فلان عالم، فلان روحانی، فلان طلبه، فلان فرد معنون اجتماعی هم یه حرف رو گفته. خب اون بیچاره هم نقل کرده گفته، ولی واقعیت نداشته، اثر اجتماعیش رو میداره. پس باید به این مسئله توجه کرد که هر چیزی رو که انسان شنید نقل نکنه، چون میتواند در مسیر عملیات روانی دشمن کمک بکنه به تخریب اعتماد اون. برای اینکه این نشود، پیامبر فرمود کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع. برای اینکه متهم به کذب نشه یا برای اینکه آثار کذب در او بروز و ظهور نکنه، باید پرهیز بکنه. خب، عرض کردیم تقدم قاعده تنفیر بر سایر احکام در صورت تزاحم تابع شروطی است. ما سه شرط رو بیان کردیم، گفتیم نوعی باشد تنفر، تبیین غیر قابل امکان باشد، و ملاک احتراز از این تنفیر هم اقوا باشد. خب اگر با این سه شرط ما اومدیم در مواردی تنفیر رو مقدم داشتیم، با توجه به این که هر یک از احکام ملاکاتی دارن، احکام وضع شدن برای نظم، برای حل اختلاف، برای ارتقاء ادراکات جامعه، تربیت جامعه، وقتی شما بیاید اون رو این گونه استثناء بزنید، احکام مصالح ذاتی خودشون رو یا مصلحتی رو که در بر دارن از دست نمیدن. ما پاسخهایی رو تو این زمینه مطرح کردیم که وقتی میگیم مقدم است، یعنی احتراز از تنفیر مقدمه بر اجرای حکم است، در جایی قیدهایی رو اضافه کردیم، جایی که حفظ اسلام، اینجوری نیست که گسترده باشد، اینجوری نیست که هر کجا یک کسی ناراضی شد. بله احکام هر کدوم مصلحت اجتماعی، مصلحت ذاتی دارن و ملاکاتی رو دارن که اون ملاکات رو شارع در نظر گرفته و حکم رو صادر کرده. ملاکات دیروز اشاره کردیم، امروز این مقدار بیشتر بهش توجه میکنیم. یکیش تربیت و رشد انسان هاست. دین یه نقشه کامله، یک مسیره، یک ریل راهنه که شما را از نقطه‌ای به نقطه‌ای میرساند، به هدف میرساند. اگر قرار شد هی این ریل های آهن رو یه جایی قطعه قطعه کنید، دیگه این لا یعدی الالغرز، این اخلال درش حاصل میشه. تکالیف دینی به شکل هدفمند در کنار هم دیگه، یعنی قصاص در کنار سایر احکامش، شرایطش، یا مثلا دیات در کنار سایر احکام، احکام سرقت، قطع کردن دست دوست، همه اینا در کنار سایر مسائل اجتماعی و اون تأمین اجتماعی، اینا در کنار هم دیگه واقعا هم افراد رو میسازه هم جامعه رو میسازه. استثناء باعث میشه که این اثرات رو از دست بدن. یا احکام شرع و فقه جامعه سازی میکند و پیریزی میکند یک تمدن بزرگ رو. تو اون تمدن بزرگ قرار ظلم نشه، در اون تمدن و مدنیت مطلوب قرار کسی حق کسی رو نخوره، قرار کسی از حقش به حق دیگران تجاوز نکنه و حلم مجرن. اگر ما اومدیم یک کسی که حق دیگران رو تضییع میکند، به خاطر شرایطی که گفتیم تنفیر حاصل میشود، ما نهی منکرش نکردیم. خب اون اثر جامعی که باید دین داشته باشه در پیریزی تمدن اسلامی، اون از بین میره دیگه. حتی اگه افراد بعضیا تربیت بشن، این آدم به خاطر التزام فردیش خودش تربیت شده، دروغ نمیگه، ظلم نمیکنه، ولی قرار نیست که فقط من ظلم نکنم و دروغ نگم. قرار است جامعه رشد بکنه، جامعه ارتقا پیدا بکنه، یک حرکت جمعی تمدن ساز باشه. خب شما استثناء بزنید، از این ساخت و پیریزی تمدن فاصله میگیرید، یا اختلافاتی در جامعه به وجود میاد. خود دین احکام اجتماعی و قضایی و حقوقیش وضع شده برای اینکه این اختلافات رو برداره. انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، اختلافات رو قرار برداره. اگر قرار بشه ما فردی اجرا بکنیم و در جمع بنا به تمسک مثلا به قاعده تنفیر از مسائل اجتماعی صرف نظر بکنیم، این ممکنه دیگه قدرت حل اختلاف نداشته باشه. بنابراین شارع مقدس هیچ موقع از تکالیف به طور کلان و کلی چشم پوشی نمی کنه. چرا؟ چون نباید اینها مصلحت شده است. شما میتونید مثالهای زیادی رو بزنید. من 3 تا مثال اینجا زدم. یکی گفتم تربیت میکنه، یکی گفتم جامعه سازی و تمدن پروری میکنه، یکی گفتم اختلافات رو حل میکنه. بقیه احکام دین هم همینجوری اثرات مختلفی رو داره. اگر قرار شد در ابعاد اجتماعی و سیاسی شما بیایم استثناء قائل بشیم، محظورمون این است که سازندگی دین زیر سوال میره. جامعه‌ای که اسلام دارد، قرآن دارد، احکام دارد، اما فقط قرآن رو سر قبر میخونن، جامعه در حقیقت جامعه غربیه، قضاش قضای غربیه، نوع زندگیش نوع زندگی غربیه، پوشاکش غربیه، تمدنش غربیه، چیزی باقی نمیمونه از اسلام. چون اینجوری نباید بشود، به نظر میاد که دین هیچ موقع از این اهداف و غایاتش دست بر نمیداره، مصلحت اینها رو نادیده نمیگیره و اگر در جایی اصل دین به خطر رفت، موقتا اجرای اون حکم رو تجمید میکنه. تجمید مجمد میکنه، متوقف میکنه فعلا. این رو من خیلی تأکید دارم که کسانی تصور نکنن وقتی میگیم قاعده تنفیر، مثلا فرض کنید اگر این روزها بحث حجاب مطرح، پافشاری روی حجاب تنفر حاصل میکنه، فرض کنید این حرف درست، ما اومدیم از حجاب دست برداریم، باید همیشه بذاریم کنار، چون شرایط فردا که از امروز بهتر نمیشه، پس فردا معلوم نیست از فردا بهتر بشه، یعنی حجاب رو بذاریم کنار، حکم خدا رو بذاریم کنار. نه، اگر توقف می شود مثل کامیونیست که تو جاده پنچر میشه، خراب میشه، متوقفش میکنن برای اینکه پنچریشو بگیرن حرکت کنن. از مسیر و ادامه مسیر که منصرف نمیشه. اگر قطار تو راه دچار یک مشکلی شد، این مشکل رو با توقف سعی میکنن ریل در مسیر در جلو، اگه سنگی رو شوخته ریل رو باز میکنن. اگر جاده مه گرفته و دیده نمیشه، جاده باز بشه یا اصلاحاتی حاصل بکنه. این که خیال بکنیم بعضیا خیال میکنن تنفیر بهانه ای است برای کنار گذاشتن دین، احکام دینی، این حرف غلطی است. 2 تا شرط مهم رو ما داشتیم. 1، اگر اصل اسلام مورد تهدید واقع شد از این رهگذر، ما ترخیص داریم برای اینکه برای مدت موقتی این حکم رو اجرا نکنیم. 2، باید تلاش بکنیم که زمینه اجرای اون حکم فراهم بشه. اون کار تبیینی رو که عرض کردیم اینجوری نیست که اگر تبیین ممکن نبود شما هم خب ببوسی و بذاری کنار. نه، تبیین برای اون مدت کوتاه، ولی در دراز مدت شما باید کار تبیینی بکنی، افکار عمومی رو بسازی، یا قدرت نظام اسلامی رو اینقدر تقویت بکنید که از رهگذر این تنفیری که حاصل میشه ضرری به اسلام نرسه. فرض کنید در جهان امروز دارن فشار میارن که میگن اگر ایران هسته‌ای بشود، این کشور هسته‌ای حمایت میکنه از تروریسم. اینجا حرف رو دارم میزنن آمریکایی دیگه، میگن کشوری که اون چیزی که لایق خودشون هست رو به ما میگن، میگن کشوری که حامی تروریسته اگر هسته‌ای بشه با قدرت هسته‌ای از تروریست. نمیگن ایران حق دارد یا حق ندارد، از حقوق هم صحبت نمیکنن، میگن ایران صلاحیت برخورداری از قدرت هسته‌ای رو ندارد. خب فرض کنید ما یه جاهایی تونستیم لازم بود در برابر این که این مسئله ما رو متهم نکنه به تروریسم یه جای فیتیله رو کشتیم پایین. ولی اگر توانستیم افکار عمومی دنیا رو بسازیم که بابا ما اصلا دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، کاری که مقام معظم رهبری میکنه، دو ما غنی سازیمون برای این نیستش که مثلا آسیبی به دیگران بزنیم، سه تجربه و تبلیغات و فعالیت‌هایمون نشون داد اصلا تروریستی که ما رو به اون متهم میکنن دست برورده خود آمریکایی هاست. فرض کنید از این راهگذر تونستیم این مشکل رو حل بکنیم، خب فبا و نعمت، شما اینجا برمیگردی کارتو انجام میدی. یا نه این نیست، ما با تبلیغ و ترویج و تبیین نتوانستیم، اما قدرت موشکیمون رو اینقدر میبریم بالا که دشمن جرأت نکنه به بهانه هسته‌ای یا به بهانه اتهام به تروریسم به ما هجوم بیاره. و شما میتونی فعالیت‌هات رو از سر بگیری. این مثالی رو که من زدم چون یک مثال روزه، برای اینکه تو ذهن بیاد. ده ها مثال میشه تو این زمینه زد. امروز بنگاه‌های تبلیغاتی دنیا علیه احکام اسلامی تبلیغ میکنن. خب چون یه عده‌ای هم در داخل گوش شنوا دارن برای حرف اونها، برخی از جریانات سیاسی هم تو همین فضا حمایت میکنن علیه اسلام حرف میزنن، شرایط ما هم شرایطی است که نباید بحران داخلی درست بکنیم. ما ممکنه بگیم آقا بالاخره یه خود آرام تر، ولی اگر در آینده ظرف 5 سال آینده 3 سال آینده نسبت به تبلیغات دشمن تونستیم خودمون رو واکسینه بکنیم، دیگه معنا نداره که ما رعایت حال دشمن بکنیم. پس اولین اونجایی که اسلام محفوظ بماند، کیان اسلامی محفوظ بماند، ثانیاً این که بتوانیم زمینه اجرای احکام رو با این توقف موقت در پیش رو فراهم بکنیم. من نوشتم اینجا با تمرکز بر جهاد تبیین زمینه آگاهی عمومی نسبت به فلسفه احکام فراهم بشه، یا با افزایش قدرت و توانمندی نظام در سایر عرصه ها مثلا به لحاظ اقتصادی انقدر قوی بشید که دیگه نتونن شما رو از منظر نظامی هم تهدید کنن. اینجوری جامعه و دین از تهدیدات در امان بمونه. پس این نکته یک امریست که باید دائما توی این مسئله بهش توجه کنیم که دست برداشتن از حکم خدا به دلیل تنفیر دائمی و ابدی نیست، موقتی است، توی ایستگاهیه. یه جا یا پنچرگیری کنیم راه رو بریم، یا صبر کنیم هوای خود باز بشه بریم، یا اینی که اگر جاده لغزنده است یخ جاده رو بیان شنی بریزن نمکی بریزن باز کنن و ما بتونیم بریم. تعطیلی احکام ابدی نیست. یه بار گفتیم به نظرم جا داره باز هم بگیم که ملزم دانستن اجرای احکام و منوط دانستن اجرای احکام به مذاق و خوشایند جامعه، این خورده چون مذاق که تموم نشه این منجر میشه به تعطیلی احکام. یه عده‌ای اصلا تمایل به بعضی از احکام ندارم، یه عده‌ای ممکنه که نه اینکه تمایل به اجرای احکام ندارن، به عکسش تمایل دارن. یه عده منفعت خودشون رو در عبور از خطوط قرمز میدونن و بخشی از جامعه میان میگن نهی از منکر دخالت مثلا در امور شخصی آدم هاست و میل و رغبت عمومی این گونه میتواند مخل باشد همواره برای همیشه به احکام. لذا ما اگر آمدیم به دلیل تنفیر حکمی رو متوقف کردیم، میگیم این دائمی نیست، این موقتی است برای رفع عیب، تا زمان رفع عیب. رفع عیب هم به اون دو حالت بود، اما اطلاع رسانی و آگاه کردن و اخرى قوی شدن. امروز به نظرم در رفتار مقام معظم رهبری هر دو نکته رو شما میبینید. از یک طرف وقتی از هسته‌ای صحبت میکنه همچنان بر ایده خودش پافشاری میکنه که ما نیاز نداریم به هسته‌ای، به سلاح هسته‌ای. دوم عبارت رو اینجوری توی این صحبت اخیرشون هم باز تکرار کردن، در گذشته هم گفتن که علاج کشور در مقطع کنونی افزایش قدرت کشور و پایداری کشور، کشور رو در همه زمینه‌ها بتونیم قدرتمند بکنیم. اگر قدرتمند کردیم در حقیقت تنفیر رو دور زدیم. پس تنفیر یک حادثه و تاره‌ای است که ما برای برداشتنش موقتا میتونیم حکمی رو مجمد کنیم. خب ما علاوه بر این استدلالی که و این تبیینی که در حاشیه این مسئله با تمرکز و استناد به قواعد عقلی بهش اشاره کردیم، آیاتی از قرآن و روایاتی رو در شرع، یعنی در ادله نقلیه هم مواردی رو داریم که همین دیدگاه رو مورد تایید قرار میده. یعنی شرع این حرف رو تایید میکند، نه اینکه بگم اصل مسئله عقلی است و ادله شرعی صرفا مؤید است، نه، علاوه بر عقل نقل هم این مسئله رو بیان میکنه. من چند تا آیه یادداشت کردم برای این مسئله. آیه اول که در سوره رعد آیه 36 هست، والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. اهل کتاب، متدینین از اهل کتاب یا مسلمان هایی که ایمان آوردن به پیامبر، کسانی که ما کتاب بر اونها نازل کردیم و به کتاب اعتماد و اعتقاد دارن، آیه ای از آیات وقتی نازل میشه خرسندند. آیات حج، آیات جهاد، آیات صیام، آیات صلات، هر حکمی که نازل میشود یفرحونه بهی. اما در مقابل و من الاحزاب من ینکر بعضه، بعضی از جریان ها هستن بخشی از آیات یا بخشی از احکام یا بخشی از ما انزل الیک رو انکار میکنن. فرمود در جواب اینها بگو قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک بهی. من مأمورم که در ذیل تعبد الهی اون مأموریتم رو انجام بدم و شریکی برای خدا قائل نشم. اینجور نیست که هم حرف شما رو گوش کنم هم حرف خدا رو، شریک قائل نمیشم. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض رو قبول نداریم. الیه ادعو و الیه مآب، ما حرف خدا را میخوانیم و به سوی او میخوانیم و بازگشت ما هم به سوی خداست. وجه استدلال به این آیه کریمه برای مقصود شاید واضح باشد، شاید هم در مواردی نیاز به بیان داشته باشد. مراد از کتاب و قرآنه، حاوی احکام الهی است. قرآن خودش هم وقتی خودش رو معرفی میکنه یه کتابون احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این کتاب یعنی قرآن که حاوی احکامه، عمل بهش هم مردم رو از ظلمات خارج میکنه به نور میرسونه، هدایت جامعه رو میکنه. دوم سعادت بشر منوط به تسلیم بودن در برابر آیات. این نیست که آیات رو بشنون در برابر بعضی تسلیم بشن در برابر بعضی تسلیم نشون. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. اینم کاملا پیداست که باید در برابر احکام الهی متعبد بود. ما آیات زیادی رو داریم که منافاتی نداره. من نمیخوام بگم انحصاریه.
ما بعدش میگه به ما انزل الیک، یعنی
میتونست بگه که مثلا فرامین الهی، احکام ادیان الهی در زمان حضرت موسی مثلا تورات، در زمان حضرت عیسی انجیل، الان دوران پیامبر ختمی مرتبت هست، قرآن رو ما داریم میگه. منافاتی نداره. مهم این است که باید تسلیم باشن در برابر احکام الهی. خب اگر کسی بخشی رو سرپیچی کرد و به بخشی پایبند بود و بخشی نبود، این میشه مصداقه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن ادا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. اینا اختیار ندارن یکی رو ایمان بیارن یکی رو پس بزنن. شل کردن و صفر کردن، مذاق عمومی رو ملاک قرار دادن، با مذاق عمومی بخواهی دستورات خدا و خطکش اجرای ادیان دین الهی رو اندازه گیری بکنی، این شدنی نیست. در این ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن هم این حرف نفی، نه اینکه ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن، اینها نفی طبیعت، نفی شرعی فقط کرده باشد، ببخشید نفی حکم شرعی کرده، نفی طبیعت رو نکرده. یعنی ممکنه که مؤمن و مؤمنه ای اذا قضى الله امرا مخالفت هم بکند، مثل اونجایی که میگه لا ضرر و لا ضرار، ممکنه یکی هم ضرر بزنه هم اضرار بکنه. داره حکم شرعی رو بیان میکنه. شرعاً هیچ مؤمن ولا مؤمنه ای نمیتوانن وقتی خداوند امری کرد سرپیچی. حالا این سرپیچی یا به خاطر بگه من راحتم، یا بگه من به مزاقم خوش نمیاد، یا بگه دنیای امروز نمیپسنده، یا هر چیزی، احکام الهی رو نباید تابع این مزاق افراد کرد.
تنفیر اخص از مزاق نیستش، یعنی ممکنه این موقعهای خوشش هم نیاد اما واسه تنفیر نمیشه.
درسته، لذا ما گفتیم نوعی باشد. ما مزاقی که در اینجا میگیم مزاق فردی رو نمیگیم، اون نوعی که بتونیم اسم تنفیر بگذاریم روش. توجه کردید؟ این عام شامل خاصش هم میشود دیگه. شما ممکنه که انسان رو بگی رقبه، خب همون رقبه انسان هم هست. از این بابت من این ندارد، به نظر میاد که نمیتوانیم بنابه این ادله اجرای احکام الهی رو بیاییم با مذاق یا خوشایند یا عدم انزجار افراد گره بزنیم. این آیه نهی میکنه ما رو از اون. توی این آیه عبارت و من الاحزاب من یون که رو بعده، این کاملا تصریح دارد که بعضیا همه دین رو هم نفی نمیکنن، برخی از احکام دین رو، مثل چیزی که دیدم توی کلیپ این اواخر که یکی از این آقایون سرشناس میاد میگه که اصلا این حرفایی که به اسم اقتصاد اسلامی میزنن یا به اسم سیاست در اسلام میزنن اینا اسلامی نیست. میگه اصلا اسلام نیومده برای اینکه سیاست و اقتصاد و اینا، اسلام اومده فقط رابطه بین انسان و خدا رو ترمیم بکنه. خب این چرا این حرف رو میزنه؟ چون احکام شرعی با مزاقش در اینجا خوش نمیاد، با خوشایندش خوش نمیاد، با راهبرداش سازگار نیست و برای اینکه توی اون چارچوبی که اعتقاد داره بخواد حرکت کنه باید اینها رو نادیده بگیره. قرآن در واکنش به چنین تصوراتی به پیغمبر با جدیت فرمان میده که بگو من مأمورم که فقط خدا رو پرستش کنم، تابع خدا باشم و لا اشرک به. این پاسخ به همچنین روی کردیست. نتیجه این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منطبق بر همین آیه سرسختانه در برابر رفتار گزینشی نسبت به احکام و تکالیف شرعی ایستادگی کردند. این یک آیه است. آیه دیگر رو هم داریم که آیه رو میخونم توی ذهنتون مرور بکنید توضیحش رو، بعیده که امروز برسیم. آیه شریفه سوره بقره 213 هم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. کتاب رو برای چی فرستاد؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلفی فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان. خب کسانی که سرکشی کردند در آیات الهی تردید کردند. این بغی قلمداد کردن، این سرکشی در برابر آیاتی که نازل میشه و احکامی رو که بیان کرده، این نشان از این دارد که باغی رو باش برخورد میکنن. کسی که احکام الهی رو زیر پا بگذاره و سرکشی بکنه باغیست و با باغی مقابله میکنه. وجه استدلال در این آیه به نظر میاد که روشنه و در سیاق مطالبی که گفتیم کاملا قابل ادراکه، ولی به جهت چند تا مقدمه‌ای که یادداشت کردیم بگیم، به نظر میرسه وقت نکنیم تمام بکنیم، این رو جلسه آینده توضیح میدیم. اگر دوستان نکته‌ای و سوالی دارند استفاده میکنیم، اگر نه صلوات میفرستیم.
بخشی که من عرض کردم تنفی ممکن عوض باشه، یه سری موارد هست مذاق به مردم کشت نمید و شریعت هم یکی آقا شما خیاله ندارد، اما اونجایی که تنفی به نفس برس میشه چون دعوت دیگه صورت، خصوصا اگر که مخاطبش خود مردم باشه، قرار مثلا حجاب اجرا بشه که چی بشه؟ که اینا در چارچوب اسلام باشه. حالا حجاب اگر اصرار روش بشه با تبلیغاتی که صورت گرفته، این اصلا از اصل اسلام فاصله
داره. بله دیگه، ما همین عرض کردیم، یعنی گفتیم توی اون نوعی و اینها که بیان کردیم انزجار از اصل اسلام، اصل اسلام در خطر بشه، یا اونجایی که گفتیم کافر رو در بلاد کفر حد بزنی به طرف کفار بره، همین ما هم همین رو
می‌خوام. مرزم اینه که یه سری آیات
مستقیم اما
بهش اعتنا نکنه، اما به تنفیر اعتنا بکنه.
نه، این که به ما بگیم که الان این آیاتی که مثال زدیم، اینا رو که خوندیم، مثلا اینا چیزیه که اقل از تنفیر و مسموحه، یا نه اینها چون به حد تنفیر رسیده اینها غیر مسموحه. ما ملاکمون چیه؟ ملاکمون در بیان مسئله حفظ اصل اسلام است. حفظ اصل اسلام یکی از دوتا راه رو داره، یا باید در برابر دشمن بایستی اجازه تحریف دین رو ندی، یا اگر قرار بشه پیکری که از اسلام تراشیده شده هر کس بیاد یه گوشش رو ببره، مثل اون فیلی رو که میخواستن یا شیری رو که میخواستن رو بازوه بکشن، از احزاب این حزب بیاد بگه دستشو نمیخوام، اون بگه پاشو نمیخوام، اون بگه چشمشو نمیخوام، اون بگه دومشو نمیخوام، باز اون پیکر اصل دین از بین میره و این هم باید اینجا هم باید دین رو حفظ کرد. حفظ جامعیت دین الان نوعه، یه بار در برابر دشمن، یه بار در برابر آدمهایی که تنبلند و تنبلی میکنند و یا مثلا راحت طلبی میکنن، یا میخوان دین رو اساسش رو شلتر کنن که بشه دینداری راحت بشه براشون، هم از مواهب دینداری برخوردار بشن هم از مواهب عدم التزام به دین. اینجا حفظ اسلام اختزام میکنه. اما الان توی این آیه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اینجاها که الان معنع کرده چون تنفیره، اقل از این باشه آیات معنی نمی کند. این فرمایش شما اینه دیگه. ما هم میگیم بله اصلا اونجاهایی که سختیه، یعنی یک کاری برای شما سختیه، منتها سختیش به قد حرجم نرسیده. اگه بنز حرج برسه اون حکم رو شرع برداشته. شما اینقدر حالت بد میشه از روز گرفتن، مریضی، زخم معده یا فلان، اونجا حکم حرجی ما نداریم که، اونجا اصلا واجبه بر شما نیست. ولی اگر کسی بخواهد بگه آقا روزه گرفتن سخته، اینو ما رو معاف بکنید، این سختی رو نکشیم حرجی، بله خب این آیات اجازه نمیده که برخیش رو عمل بکنه برخیش نه. ولی اگر به حد حرجی نرسید، در این حالی که اسلام، یا معذرت میخوام، به حد تنفیر نرسید، در این حالی که اسلام حکم رو داده اینم عمل میکنه، با سختی هاشم عمل میکنه، تعملش میکنه، این رو محکوم به کفر و شرک و اینها نمیکنه، باهاش هم برخورد نمیکنه، با سختی هایی که داشت دین رو بهش پایبند بود. به نظرم طبق قاعده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی